بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی میگوید مردم از راهی که آمده اند بر نخواهند گشت. در ایران روزنامه صدای عدالت لغو امتیاز شد و جنگل های سراوان رشت دچار آتش سوزی شد. 12 نیمه شب در ایران است، 9 نیمه شب در پراگ پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما را از اون میشنوید. در آستانه دوشنبه هستیم، در حقیقت آستانه سه‌شنبه هستیم، ششم مرداد ماه 1388 خورشیدی، 28 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی. امیر زمانیفر هستم، نیمه شب خوش. امیدوارم فردای آرومی رو در انتظار داشته باشید. در مجله نیمه شب رادیو فردا از حالا یک ساعت با شما هستم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها تازه ترین خبرهای روز رو بشنویم با حسین قویمی. شب بخیر.
شب بخیر و با درود فراوان. میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب معترض به نتایج انتخابات در جمع شماری از اعضای تشکل‌های معلمان و فرهنگیان گفت مردم از راهی که آمده اند بر نخواهند گشت. آقای موسوی گفت مردم متوجه شدند دروغی بزرگ پشت جریانات است و به گفته وی این دروغ همان ساختار شکنی و رویگردانی از قانون اساسی و همه آرمان‌هایی است که مردم با آن پایبند بودند. وی اطلاق شورش خیابانی به حرکت‌های مردمی را ناشی از اشتباه حکومت دانست و گفت جریان حاکم تصور می‌کند با ایجاد حالت امنیتی و به هم زدن اجتماعات حرکت مردم جمع خواهد شد. آقای موسوی در ادامه هشدار داد که این چنین نیست که چند ماه بگذرد و مردم همه چیز را فراموش کنند و همه چیز حل شود. در خبر دیگر، به نوشته خبرگزاری کار ایران، ایلنا مدیر مسئول روزنامه صدای عدالت از لغو امتیاز این روزنامه خبر داد. مصطفی کزازی با اعلام خبر لغو امتیاز این نشریه اصلاح طلب گفت که هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه صدای عدالت را طبق ماده 27 قانون مطبوعات لغو امتیاز کرده است. مدیر مسئول روزنامه صدای عدالت گفته است که از علت لغو امتیاز این روزنامه بی اطلاع است، ولی پیگیری حقوقی را در این زمینه ادامه خواهد داد. به گفته این خبرگزاری علت لغو مجوز این روزنامه اهانت به آیت الله خمینی، زیر سوال بردن ولایت فقیه و اساس نظام جمهوری اسلامی بوده است. در خبری دیگر، 4 هکتار از جنگل‌های منطقه سراوان رشت دچار آتش سوزی شد. مدیر عامل آتش نشانی رشت عصر روز دوشنبه درباره این آتش سوزی گفته است حدود 4 هکتار از جنگل‌های سراوان دچار آتش سوزی شده است. به گفته وی دلیل آتش سوزی در دست بررسی کارشناسان آتش نشانی و منابع طبیعی است که نتیجه آن پس از مشخص شدن اعلام می شود. مدیر عامل سازمان آتش نشانی رشت با بیان اینکه نیروهای مردمی با گروه عملیات در حال همکاری هستند گفت منطقه آتش سوزی مقابل پاسگاه سراوان بوده و بیشتر علفزارها دچار آتش سوزی شده است. آقای زمانیفر.
با سپاس حسین قویمی و تازه ترین خبرهای روز تا این لحظه. امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا این مطالب رو خواهید شنید. چین در کنار ما باشد تا ماجراجویی‌های اتمی کره شمالی و جمهوری اسلامی پایان گیرد، رئیس جمهوری آمریکا میگوید. کشور نمیتواند تبدیل به زندانی با 70 میلیون زندانی شود، میرحسین موسوی. و از دو وزیر کابینه احمدی نژاد میگوییم که از کابینه بیرون آمدند.
تمامی حرکاتی که انجام گرفته از طرف آقای احمدی نژاد به نظر میرسه که موضع آقای رفسنجانی رو تقویت کرده.
و گفتگوی هم با اکبر گنجی خواهید شنید و درباره برنامه‌های اعتراضی آتی وی. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب بمانید خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از دولت چین خواست تا برای پایان دادن به ماجراجویی‌های اتمی کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران در کنار آمریکا قرار گیرد. آقای اوباما این سخنان را در مراسم گشایش گفتگوهای دو روزه یک هیئت بلندپایه دولت چین با مقام‌های آمریکایی در واشنگتن عنوان کرد. نادر صدیقی، همکارمان در آمریکا، در گزارشی میگوید که آقای اوباما به مسئله حقوق بشر در چین هم اشاره کرده است.
اگرچه تم اصلی سخنان رئیس جمهور آمریکا بر محور همکاری‌های همه‌جانبه دو کشور در قرن 21 دور می‌زد، ولی شاه بیت اظهارات روز دوشنبه او بر ضرورت تلاش‌های مشترک ایالات متحده و چین در جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک و برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی متمرکز بود.
Neither America nor China has an interest in a terrorist acquiring a bomb.
پرزیدنت اوباما گفت دستیابی تروریست‌ها به جنگ‌افزارهای هسته‌ای و یا آغاز یک مسابقه تسلیحات اتمی در شرق آسیا نه به مصلحت آمریکا خواهد بود و نه به سود چین. از این روز که ما باید از طریق همکاری‌های مشترک به غیر اتمی شدن شبه جزیره کره دست یابیم و برای کره شمالی روشن کنیم که مسیر امنیت و احترام می‌تواند طی شود اگر آنها به تعهدات خود عمل کنند. جمهوری خلق چین اخیراً در قبال سیاست‌های ماجراجویانه کره شمالی با ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت تا حدودی همراهی کرده، ولی از پذیرش درخواست آمریکا و متحدانش برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی خودداری ورزیده است. در مورد برنامه‌های اتمی دولت جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور آمریکا گفت
We must also be united in preventing Iran from acquiring a nuclear weapon and urging the Islamic Republic to live up to its international obligations.
ما همچنین برای بازداشتن ایران از به دست آوردن جنگ افزار هسته‌ای باید متحد باشیم و از جمهوری اسلامی بخواهیم که به تعهدات بین المللی خود احترام گذارد و عمل کند. رئیس جمهور آمریکا با تأکید گفت اشتباه نکنید، هرچه بیشتر ملت‌ها به این سلاح‌ها دسترسی پیدا کنند، احتمال استفاده از آنها نیز فزون‌تر خواهد شد. وی خواستار گسترش همکاری‌های دو دولت آمریکا و چین در همه عرصه‌ها شد و افزود:
Progress, including security, must be shared. Through increased ties between our militaries, we can diminish causes for dispute.
پیشرفت شامل امنیت باید مشترک باشد و ما می توانیم از طریق همکاری‌های نظامی عوامل ایجاد ستیزه را برطرف کنیم و در همان حال چارچوب همکاری‌های مشترک را تدارک ببینیم. از طریق مبادله اطلاعات می توانیم توطئه‌های تروریست‌ها را خنسا کنیم و شبکه‌های تروریستی را از میان برداریم. رئیس جمهور آمریکا به مسئله احترام به حقوق بشر نیز اشاره کرد و گفت که دو ملت آمریکا و چین باور دارند که آیین مذهبی و فرهنگ مردمان باید محترم شمرده شود. این امر حقوق اقلیت‌های نژادی و مذهبی در چین و همینطور در آمریکا را شامل می‌شود.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. اما گرد همایی وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه روز دوشنبه در بروکسل برپا شد. مدیر کل بخش اروپای وزارت خارجه آلمان که به جای شتاینمایر وزیر خارجه این کشور در این همایش شرکت کرده گفته که اگر وضع موجود در ایران رو به بهبود نرود، اتحادیه اروپا احتمالاً درباره اعمال گزینه‌های علیه ایران تصمیم خواهد گرفت. این سخنان در حالی بیان میشه که وزیر خارجه سوئد به تازگی گفته دولت ایران نزد رای دهندگان انتخابات اخیر با مشکل مشروعیت روبروست. شهرام میریان.
این برای نخستین بار نیست که سیاستمداران آلمانی نسبت به پیامدهای انتخابات اخیر در ایران دست به واکنش میزنند و از حق آزادی ابراز اندیشه و بیان و برپایی تظاهرات مسالمت‌جویانه در ایران دفاع میکنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به عنوان یکی از اولین رهبران اروپایی از همان آغاز حرکت‌های اعتراضی در ایران که پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری صورت گرفت، همواره جانبداری خود را از حق برپایی تجمعات و تظاهرات آرام و مسالمت‌آمیز ابراز کرده. گونتر گلوزر، مدیر کل امور اروپای وزارت خارجه آلمان هم که روز دوشنبه به جای فرانک والتر شتاینمایر، وزیر خارجه کشورش در گردهمایی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل شرکت کرده، به دستگاه رهبری ایران هشدار داده و گفته است دولت آلمان نمیتواند در مورد لگدمال شدن حقوق بشر در ایران ساکت بنشیند. وی از وارد ساختن فشار بر ایران سخن گفته بدون آنکه بگوید این فشار در چه سمت و سویی خواهد بود. با این حال اما همزمان اعلام کرده است اگر وضع موجود در ایران بهتر نشود، اتحادیه اروپا احتمالاً درباره اعمال گزینه‌های تصمیم خواهد گرفت. مدیر کل بخش اروپای وزارت خارجه آلمان رفتار مسئولان ایرانی در برخورد با تظاهرکنندگان را غیر قابل قبول دانسته و خاطرنشان ساخته تحولات جاری در ایران نگرانی عمیق اروپاییان را به دنبال داشته و اینن گفته است انسانهایی که در ایران دیدگاه‌های خود را آزادانه ابراز می‌دارند زندانی می‌شوند، خبررسانی به گونه‌ای گسترده محدود شده، سوای اینها مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران هم زندانی می‌شوند. گونتر گلوزر مقام بلندپایه وزارت خارجه آلمان همچنین در بروکسل به مسئله بحث‌انگیز اتمی ایران هم پرداخته و یادآور شده خواهان اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران نیست و گفتگوهای اتمی با ایران که سوی اتحادیه اروپا و آمریکا پیشنهاد شده همچنان به قوت خود باقی است. افزوده است دستگاه رهبری ایران باید دستی را که به سویش دراز شده بفشارد و دیگر با زمان بازی نکند. سخنان این سیاستمدار آلمانی در حالی بیان می شود که به تازگی وزیر خارجه سوئد که کشورش همینک ریاست کنونی شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد با توجه به پیامدهای پس از انتخابات اخیر در ایران گفته است دولت ایران نزد رأی دهندگان انتخابات اخیر با مشکل مشروعیت روبروست. شهرام میریان، رادیو فردا.
و از آلمان با همکارمان شهرام میریان به ایران برمیگردیم. میرحسین موسوی نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری و آخرین نخست وزیر ایران در دیدار با اعضای تشکل‌های معلمان و فرهنگیان در انجمن اسلامی معلمان ایران از برخوردهای صورت گرفته با معترضان به نتایج انتخابات از جمله بازداشت و کشتن آنها به شدت انتقاد کرد. آقای موسوی این قتل‌ها و بازداشت‌های صورت گرفته رو فاجعه خونده و گفته که کشور نمی‌تواند تبدیل به یک زندان شود که 70 میلیون نفر در آن زندانی شوند. بهروز کارونی:
این طور نیست که چند ماه بگذرد و مردم همه چیز را فراموش کنند و همه چیز حل شود. به گزارش سایت قلم نیوز، این سخنان را میرحسین موسوی خطاب به اعضای تشکل‌های معلمان و فرهنگیان گفته است. این نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری در این دیدار به شدت برخورد با مردم معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران را مورد انتقاد قرار داد. آقای موسوی با اشاره به آنچه تیراندازی و صدها جنایت علیه افراد کشته شده مانند روح الامینی، اعرابی یا آقا سلطان و نیز اعترافگیری در زندان‌ها توصیف کرد، گفت: آیا ما نظامی را می‌خواستیم که افرادی شبانه بریزند و خانه‌های دانشجویان و مردم را ویران و ماشین‌های آنها را تخریب کنند و بعد همه ارگان‌های موجود از وزارت اطلاعات تا بسیج بگویند اینها به ما ربطی ندارد؟ اینها از کجا آمدند؟ آیا از کره مریخ آمدند؟ وقتی قتلی رخ می‌دهد متهم هر کجا باشد آقایان آنقدر قوی هستند که ردش را بگیرند. آن وقت ده‌ها و صدها نفری که این جنایت‌ها را مرتکب شدند را نمی‌توانند شناسایی کنند. چه کسی این را باور می‌کند؟ پایان نقل قول. در حدود 40 روزی که از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، گزارش‌های بسیاری در مورد برخورد نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی با معترضان انتشار یافته است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که در این مدت حدود 20 نفر کشته و بیش از 1000 نفر بازداشت شدند. این در حالی است که گزارش‌های غیر رسمی و همچنین بیانیه‌های سازمان‌های حقوق بشری حاکی از قتل و بازداشت شمار بسیار بیشتری از معترضان است. میرحسین موسوی در ادامه قتل‌ها و بازداشت‌های صورت گرفته را فاجعه خواند و گفت: ما چنین چیزی را حتی قبل از انقلاب هم شاهد نبودیم. او به مرتکبین این جنایات یادآور شد که مردم آنهایی را که قبل از انقلاب مرتکب جنایت شدند به یاد داشتند و آنها را به سزای عملشان رساندند. مردم از چنین جنایت‌هایی نخواهند گذشت. پایان نقل قول. این نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری همچنین خواستار رسیدگی قوه قضاییه به پرونده کشته شدگان در زندان‌ها، آزادی بازداشت شدگان و همچنین تحویل اجساد کشته شدگان به خانواده‌هایشان شد و اضافه کرد کشور نمی‌تواند تبدیل به یک زندان شود که 70 میلیون نفر در آن زندانی شوند. در روزهای اخیر کمیته‌ای برای رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان و بازدید از زندان‌ها از سوی مجلس تشکیل شده است. بر اساس گزارش‌ها برخی از اعضای این کمیته کار خود را با بازدید از زندان رجایی شهر در روز دوشنبه آغاز کردند. این در شرایطی است که مهدی کروبی، دیگر نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری، در نامه‌ای به وزیر اطلاعات وقت از وجود زندان‌های مخفی و غیر رسمی در شوراباد و مناطق دیگر خبر داده است. میرحسین موسوی، شورش خیابانی خواندن حرکت‌های مردمی و برقراری حالت امنیتی و برهم زدن اجتماعات را ناشی از اشتباه جریان حاکم در درک حرکت مردم خواند و گفت این شیوه ها نتیجه در بر ندارد و نمی‌شود سر مردم را شیره مالید. وی گفت هرچه افراد را بازداشت کردند حرکت مردمی گسترده تر شد و اضافه کرد اینها تصور می کردند که احزاب این جریان را هدایت می کنند. برای همین شخصیت ها و سران احزاب را بازداشت کردند و تمام تلاش خود را برای اعتراف گیری به کار بردند. میرحسین موسوی همچنین پیشنهاد کرد که حرکت مردمی بر پایه قانون اساسی از زاویه زنده کردن اصول مقفولی همچون بحث آزادی ها قرار گیرد. آقای موسوی در این حال با تبریک ماه شعبان و اعیاد این ماه این فرصت‌ها را نعمتی برای نهضت سبز خواند تا از آن خوب استفاده کند و گفت این مهمترین مسئله است که شبکه عظیم اجتماعی و سبزی که در سراسر کشور ایجاد شده است، اگر هوشیار باشد که هست، باید از تمام این مناسبت‌ها با استفاده از خلاقیت خود استفاده کند.
میرحسین موسوی از برخوردهایی که با افراد معترض به نتایج انتخابات صورت گرفته، از جمله بازداشت و کشته شدن بسیاری از آنها، به شدت انتقاد کرد. گزارشی بود از بهروز کارونی. اما در پی استعفای محمد حسین صفار هرندی از سمت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین برکناری غلام حسین محسنی اژه‌ای از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد دو تن از وزیرای مهم کابینه خودش رو در دولت نهم از دست داده. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگوی با میرعلی حسینی نظرش رو درباره استعفاها و کنارگیری‌های اخیر وزیران دولت محمود احمدی نژاد میگه.
تمامی حرکاتی که انجام گرفته از طرف آقای احمدی نژاد به نظر میرسه که موضع آقای رفسنجانی رو تقویت کرده، به ویژه این که چون بخش امنیتی سپاه پاسداران هم قوه قضاییه رو دور زده و هم وزارت اطلاعات رو و هم نهادهای دیگر رو در جریان سرکوب اعتراضات مربوط به انتخابات، الان وضعی که پیش آمده نیروهای به اصطلاح محافظه کار بیشتری از گذشته به موضع آقای رفسنجانی روی آوردن. ایشون باز تکیه به دوستی 50 ساله‌شون و دوباره صحبت از این که آقای خامنه‌ای شخصیت نواندیش هستن و پیشرو هستن در مسائل مختلف، راهنمایی‌هایی به آقای خامنه‌ای کردن که هدفشون در نهایت میتونه این باشه که آقای خامنه‌ای رو از این منجلابی که در اون گرفتار شده بیرون بکشن و با خودشون همراه بکنن در جهت ثبات نظام، چون تحلیل ایشون و محافظه‌کاران بسیار زیادی الان این هست که با اقدامات آقای احمدی نژاد کلیه نظام در خطر قرار گرفته و آقای خامنه‌ای هم با اشتباهاتی که کرده در تایید ایشون به تشدید این وضع کمک کرده و حالا راه رو در این جستجو میکنن که امکانی با آقای خامنه‌ای بدن برای اینکه جبران اشتباهات بکنه و این جبران هم میتونه حداکثر این باشه که راه رو به آقای احمدی نژاد ببندن.
آقای براتی، با توجه به اینکه دو تا وزیر مهم، یعنی وزیر اطلاعات آقای محسنی یژه‌ای و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای صفار هرندی از نزدیکان آقای خامنه‌ای بودن از نقطه نظر فکری، آیا برکنار کردن اینها از طرف آقای احمدی نژاد به نوعی قد علم کردن آقای احمدی نژاد در برابر آقای خامنه‌ای نیست؟
چرا، به همین طور هم هست و این هم درست همون نقطه ضعف ایشون شده، چون ایشون با تکیه‌ای که به بسیج و سپاه دارند به خودشون به هر صورت اجازه میدن. در گذشتهم بارها اقدامات مشابهی انجام داده بودن، اعلان استقلال کرده بودن که من فرمانبر نیستم. این کم و بیش چیزیست که در اون نظریه پردازی آقای مشایی وجود داره و گویا آقای مشایی نوعی رهبری فکری آقای احمدی نژاد رو هم به عهده داشته. این وضعیه که شما بهش اشاره میکنید در حقیقت نشان میده که آقای احمدی نژاد حتما فرمانبردار نمیخواد باشه. از 1948 به بعد هم ما در پاکستان یک جمهوری اسلامی داشتیم که بعداً تبدیل به جمهوری اسلامی نظامی شد. این یه همچین الگویی را هم آقای احمدی نژاد احتمالاً در نظر داره. اینکه پیروز بشه در این مسئله نتیجهش این خواهد بود که ما دیگر جمهوری اسلامی بر پای ولایت فقیه نخواهیم داشت، ما یک حکومت نظامی اسلامی خواهیم داشت که ممکن آیت الله خامنه‌ای را هم به عنوان رهبر نظامی این جمهوری بپذیرند و ایشون دیگر باید از مقام ولایت فقیه خودشون استعفا بدن. اینکه ایشون این کار را حاضر باشن بپذیرن مورد سؤاله و من فکر میکنم در نهایت برد با جریانی خواهد بود در سیاست که آقای هاشمی رفسنجانی اون رو رهبری میکنند.
در حقیقت آقای هاشمی رفسنجانی که ظاهراً با آقای احمدی نژاد اختلاف داره، آیا فکر میکنید که امروز توپ بازی در زمین آقای خامنه‌ای و رفسنجانی باشه و احتمالاً باید اختلافها رو کنار بگذارن و به نتیجه برسن تا از بنبست بیرون بیان؟
بله، من فکر میکنم این الان به نظر میرسه که تنها راه عاقلانه برای حفظ نظام باشه، اگر واقعا بخوان نظام رو حفظ بکنن، به ویژه اینکه آیت الله بسیار معتبر و پرنفوذ و بسیار ثروتمندی مثل واعظ طبسی هم الان علنا به پشتیبانی از آقای هاشمی رفسنجانی آمده، آیت الله نامدار دیگر هم که اسامیشون مرتب اینجا اونجا گفته میشه. مسئله دیگر در سطح مذهبی مطرح نیست. کسانی که از نظر سیاسی نفوذ دارند در این نظام و اینها تعدادشون کم هست ولی موقعیتشون بسیار محکم هست و فکر نمی کنم آقای خامنه‌ای بتونه اصلا برای حفظ موقعیت خودش الان از کنار اینها بگذره. آقای رفسنجانی هم کسی نبوده که همینطور بی حساب حرف بزنه، احتمالا ایشون فکر میکنه الان پایه حامی لازم رو داره که بتونه این حرفا رو اون هم در یک محیط دانشگاهی بزنه که یک محیط سیاسی لازم مذهبی مربوط به نظام نیست.
مهران براتی بود در گفتگوی با همکارم میرعلی حسینی و از استعفای محمد حسین صفار هرندی و برکناری غلام حسین محسنی اژه‌ای از وزارت اطلاعات، دو تن از وزیران کابینه محمود احمدی نژاد صحبت میکرد. اما اکبر گنجی، روزنامه‌نگار ایرانی و از منتقدان جمهوری اسلامی که در آمریکا به سر میبره، پس از اجرای برنامه 3 روز اعتصاب غذا در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک، طرح تازه‌ای رو ارائه کرده. آقای گنجی قصد داره از رهبرای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کنه. همکارم حسین قویمی در گفتگوی با اکبر گنجی ازش میخواد که درباره امکان طرح خود یا امکان عملی شدن طرح خود توضیحات بیشتری بده. اکبر گنجی در آمریکا.
ببینید، برنامه 3 روزه اعتصاب غذا به هر حال به نحو احسن برگزار شد و مورد استقبال قرار گرفت و تمامی دوستانی که در اون برنامه شرکت داشتن و مردمی که در اونجا حاضر بودن درخواستشون این بود که این نوع برنامه ها ادامه پیدا کنه و مبارزه با سرکوب های گسترده این نظام طی برنامه های منظم پیگیری بشه. طرحی که من مطرح کردم بعد از اون برنامه اینه که ما سران نظام جمهوری اسلامی، یعنی آقای خامنه‌ای، احمد نژاد و دیگران رو به عنوان جنایتکار و جنایت علیه بشریت به دیوان بین‌المللی کیفری بکشونیم. منتها بحث دیوان کیفری بین‌المللی به این شکله که فقط به جرایم کشورهایی که اون پیمان و اساسنامه‌اش رو به تصویب رسوندن در پارلمان‌هاشون و عضو اونجا هستن رسیدگی میتونه بکنه و به کشورهایی که عضو نیستن نمیتونه رسیدگی بکنه. ایران، اسرائیل و آمریکا عضو این پیمان نشدن. اما یک راه دیگه وجود داره و راه دیگه اینه که شورای امنیت سازمان ملل اگه پرونده کشوری رو به اون دیوان ارجاع بده، اون دیوان موظفه که به اون مسئله رسیدگی بکنه.
اما آقای گنجی، شما چگونه میخواهید سران جمهوری اسلامی رو به اتهام جنایتکار تعقیب کنید؟
ببینید، کاری که ما میخواییم بکنیم اینه که ما شکایتی میکنیم از زمامداران جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل و خواهان این میشیم که پرونده ایران رو به دیوان کیفری ارجاع بدن و به دنبال اون هستیم که این نامه رو تعداد بسیار بسیار زیادی از ایرانی ها امضا کنن برای ارسال. اما صحبت سر اینه که مدارک و شواهد ما چی خواهد. ببینید، ما چندین کار میتونیم بکنیم. یکی اینکه سازمان ملل متحد در سالهای گذشته، یعنی از ابتدای انقلاب تا سالهای تا 4-5 سال پیش، همیشه فرستاده‌های ویژه حقوق بشر برای ایران داشت، مثل آقای موریس کاپیتون، و گزارشگرای خاصم میفرستاد، مثلا برای شکنجه و دیگر چیزها. و تمامی این گزارشگرا که رفتن و اومدن مطابق اسناد رسمی سازمان ملل ایران رو محکوم کردن به نقض گسترده حقوق بشر. پس این مدارک که مدارک خود سازمان ملل هستش، یکی از مستندات ما هستش که هیچ کسی نمیتونه اونا رو انکار بکنه. این نکته دومی که هستش، نهادهای بین‌المللی و مستقل حقوق بشر مثل امنستی، مثل دیدبان حقوق بشر، ده‌ها از این نوع سازمان‌ها جهان وجود داره که اینها با گزارش‌های مستند در موارد عدید ایران رو محکوم کردن به نقض حقوق بشر و جنایت. این هم یک نوع مدارک. مدارک دیگه اینه که در مورد اعدام چند هزار زندانی در تابستان 1367 که تمامی زندانیانی که محکوم شده بودن در دادگاه‌های غیر علنی بدون وکیل و غیر عادلانه به زندان‌های 1, 2, 3, 5, 6, 10 سال زندان، چند هزار نفر از اینها رو در تابستان 1367 یک جا قتل عام کردن. مال اون موردم مدارکش دستخطهای آیت الله خمینی وجود داره که حکم اینو صادر کرده، اسم مجریاش مشخصه، همه این نامنگاری هایی که آقای منتظری با آقای خمینی کرده در این مورد وجود داره، اینها مستنداتش وجود داره و اسامی افرادی هم که قتل عام شدن وجود داره. راجب وقایع اخیرم که دیگه مستنداتش روشن، کارهایی که اینا کردن، مردم رو تو خیابونا به گلوله بستن، فیلماش وجود داره، تصاویر این چیزها وجود داره. اینها مدارکیه که ما به انضمام این نامه خواهیم داد. مشکل ما در رابطه با شورای امنیت این روسیه و این عضو شورای امنیت هستن و با دولت ایران که خود این دو دولت هم دولت‌های مافیایی و سرکوبگرن روابط خوبی دارن و مانع تصویب هر چیزی علیه اینا خواهند شد. کاری که ما در این دو مورد خواهیم کرد اینه که یکی، از کلیه ایرانیان داخل کشور خارج می‌خواهیم که کلیه کالاهای چینی و روسی رو تحریم بکنن و به هیچ وجه نخرن و
تحریم این کالا. شما دو تا کار دارین انجام میدین، یک پیگرد قانونی و یکی این که درخواست میکنید از هموطنانتون که از خرید کالاهای چینی و روسی خودداری کنن.
بله این هست. و یه چیز سوکته سومی هم اینه که ما به محض اینکه این نامه رو ایرانیانی بسیاری امضا کردن و شورای امنیت دادیم، غیر از این کار دیگه هم خواهیم کرد. و اون کار دیگه اینه که در یک روز خاصی یا روزهای خاصی تمام سراسر جهان، کشورهای مختلف تو قاره‌های مختلف رو بسیج خواهیم کرد و جلوی سفارت‌های روسیه و سفارت چین تظاهرات اعتراضی برپا خواهیم کرد که اینها با جنایتکاران همدستن و همکاری میکنن و اینها آموزش‌های سرکوب به نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی میدن و سلاح‌های سرکوب در اختیار اینا میذارن.
آقای گنجی ببخشید، در این زمینه آیا شواهد و مدارکی هم دارین که اینها سلاح‌های و ابزار سرکوب در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدن؟
در این مورد هم باز مدرک جالب خود سخنان آقای خامنه‌ای هستش که ایشون در یکی از سخنرانی‌ها که درباره تحولات روسیه، اصلاحات روسیه و اصلاحات چین صحبت میکنه، اونجا اصلاحات گورباچوف رو محکوم میکنه، میگه به فروپاشی اونجا میگه، ولی اصلاحات چین رو تایید میکنه و میگه ما هم باید همون روش رو کنیم. چینی ها در میدان تیانانمن با تانک به مردم حمله کردن و تعداد زیادی رو کشتن. آقای خامنه‌ای هم دقیقا همون روش رو که نیروهاشون در این کشورها آموزش میبینن، همین روش ها رو پیاده میکنن.
گفتگوی همکارم حسین قویمی بود با اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایرانی مقیم آمریکا. اما اجازه بدین در این وقتی که داریم، در این فرصتی که داریم، تا پایان نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا به صدای چند تا از شنونده‌ها گوش بدیم که صداشون رو روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن. شماره تماسمون رو هم بعد از شنیدن این پیام‌ها یک بار دیگه تکرار می‌کنم.
با تشکر از رادیو فردا که همیشه صدای ما رو راست و درست به ملت ایران میرسونه و هیچ دروغی تو کارش نیست. من از بندرعباس تماس میگیرم. جوان بازداشت میکنن، میبرین زندان به خاطر حقش. مگر چی خواسته بود آله خامنه؟ حقش رو میخواست. بردین جنازه به خانواده تحویل دادین. آفرین به شما. آفرین به شما و غیرت شما.
آقای احمدی‌نژاد، ما سهم دارد به چه درد ما میخور؟ ما کار میخواهیم، کار. آقای احمدی‌نژاد،
ما فرمایشات آقای خاتمی که گفتن در ایران باید همه پرسی صورت بگیرد استقبال میکنیم و این دولت اگر ریگ در کفش ندارن ایشان هم باید بپذیرن تا وضعیت برای همه روشن شود.
میخواستم آقای خاتمی بگم رأی ما به آقای موسوی این نه بزرگ بود به آقای خامنه‌ای و دولت جمهوری اسلامی. بهتره همه پرسی برای جمهوری اسلامی انجام بدید نه انتخابات و اینا. مصطفی هستم از کاشان.
و پیام های چند تا از شنونده های رادیو فردا رو شنیدیم. اجازه بدید که شماره تلفن تماس پیامگیر رادیو فردا رو هم یک بار دیگه بگم. 2042-02-21-12-41-13 و البته آدرس ایمیل رادیو فردا هم هست info@radiofarda.com. در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب گزارش ویژه و گفتگوی ویژه رادیو فردا رو خواهید شنید. تا 15 ثانیه دیگه به ساعت 12:30 شب به وقت تهران نزدیک میشیم. همراه ما بمونید.
به رادیو فردا گوش میکنید
و 30 دقیقه از روز سه‌شنبه در ایران گذشت. به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در این بخش از برنامه ابتدا تازه ترین خبرها رو از همکارم حسین قویمی میشنویم و بعد این مجله رو ادامه میدیم. آقای قویمی،
با درودی دیگر بار. میر حسین موسوی نامزد اصلاح طلب معترض به نتایج انتخابات در جمع شماری از اعضای تشکل‌های معلمان و فرهنگیان گفت مردم از راهی که آمده اند بر نخواهند گشت. آقای موسوی گفت مردم متوجه شدند دروغی بزرگ پشت جریانات است و به گفته وی این دروغ همان ساختار شکنی و رویگردانی از قانون اساسی و همه آرمان‌هایی است که مردم با آن پایبند بودند. در خبر دیگر به نوشته خبرگزاری کار ایران ایلنا، مدیر مسئول روزنامه صدای عدالت از لغو امتیاز این روزنامه خبر داد. خبرگزاری فارس از قول یک منبع آگاه خبر انتصاب علی کردان به سمت رئیس دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری را تکذیب کرد. همچنین همین خبرگزاری میگوید آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی یک بازداشتگاه را صادر کرده است. در خبر دیگر 4 هکتار از جنگل‌های منطقه سراوان رشت دچار آتش سوزی شد. آقای زمانی فر؟
ممنونم حسین قویمی و نگاهی به خلاصه مهمترین خبرهای روز. ما میرسیم به گفتگوی ویژه امشب رادیو فردا. پسرانی سبزپوش که با انگشتانشان پیروزی را نشانه می‌روند، دخترانی که دستانشان را سبز رنگ کرده‌اند، تجمعی که در آن با سکوت و در سکوت تردیدهایشان را به نمایش می‌گذارند یا یک صدا مطالباتشان را فریاد می‌کنند، مردان و زنانی که در کوچه و خیابان سرودهای خاک خورده را زنده می‌کنند، یار دبستانی و ای ایران. و ناگهان ردی از خون در خیابان کارگر تهران، ردی دیگر در امیرآباد. جوانی در خیابان ولی عصر بر زمین می افتد، ناشناسی در کوچه ای ناشناس سلاح کمریش را رو در روی جمعیت آتش می کند. سرودهای خاک خورده دیگری زنده می شوند. قسم به اسم آزادی، به لحظه ای که جان دادی. تمامی این تصاویر آغشته به دود و آتش و سبز و سرخ و اشک و لبخند در کمتر از 2 ماه حمایت و واکنش میلیون‌ها ایرانی و غیر ایرانی در سر تا سر جهان را به دنبال داشت و در میان آنها چهره‌های آشنا، از سیاستمدار و خواننده تا ورزشکار و شاعر. روی صندلی گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا روبروی نیوشا بغراتی یکی از همین چهره‌های آشنا نشسته، کسی که او را از تأثیرگذارترین نظریه پردازان و متفکران زنده دنیا می دانند.
هشتاد سال دارد و 94 عنوان کتاب میراث اوست. از زبان و رفتار و اخلاق و رسانه و جامعه تا سیاست و تروریسم. پدر زبانشناسی مدرن می دانندش. تئوری‌هایش در زبانشناسی، روانشناسی گفتاری و رفتاری، فلسفه ذهنیت، اخلاق شناسی و مطالعات نظری سیاسی جزو معتبرترین مراجع آکادمیک جهان است. نیم قرن گذشته را درگیر فعالیت سیاسی هم بوده، با گفتن و نوشتن و تور و سخنرانی، از مخالفت با جنگ ویتنام تا کمپین علیه پیکار با تروریسم، منتقد سیاست خارجی آمریکاست، تمرکز قدرت و سانسور. خود را یک آنارشیست سنتی می‌داند. بر اساس پژوهشی که در سال 1992 صورت گرفت، طی بیش از یک دهه پیش از آن، نام هیچ نظریه پرداز و چهره آکادمیک زنده ای در جهان به اندازه نام او تکرار نشده بود. نوام چامسکی. و وقایع اخیر ایران بزرگتر از آن بود که او فقط نظاره‌گر باشد. چامسکی 80 ساله در تاریخ 23 ژوئن، 1 مرداد ماه، از محل سکونتش در ماساچوست آمریکا عازم نیویورک شد، 300 کیلومتر آنسوتر، تا در جمع اعتصاب غذاکنندگان ایرانی حاضر شود. تجمع 3 روزه‌ای که در اعتراض به برخورد جمهوری اسلامی ایران با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده بود. روی صندلی ویژه این هفته ی رادیو فردا نوام چامسکی نشسته است. در تحلیل رویدادهای اخیر ایران با احتیاط سخن میگوید، از گمان زنی‌های جسورانه میپرهیزد و از ارائه نظرات قاطع انتقاد میکند. در گفتگویی که با او داشتم، چامسکی فقط یک نکته را درباره اعتراضات تهران با قاطعیت میگوید: به مردم ایران ادای احترام میکنم.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای چامسکی، شما اخیراً از حرکت ایرانی‌ها در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردید. در ابتدای این گفتگو می‌خواستم ازتون بخوام که توضیح بیشتری در مورد دلیل این کارتون بدید.
Yeah, I think that their right to protest, persecution of political prisoners, violent repression, other.
بله، به گمان من اعتراض اونها به مسائلی از قبیل تعقیب و آزار زندانیان سیاسی، فشارها و سایر عملکردهای استبدادی و روش‌های اقتدارگرایانه حکومت ایران اقدام بجا و درستیه.
سال هاست که ایران جایگاه خودش رو در سرخط‌های خبری جهان حفظ کرده. این بار اما قضیه کاملا متفاوت به نظر میرسه. این جزو معدود دفعاتیه که در واقع مردم ایران در مرکز توجهات خبری قرار دارند و نه حکومت. برداشت شخصی شما آقای چامسکی، وقتی که اولین تصاویر موبایلی رو از ایران دیدید چه بود؟ اساساً انتظار چنین حرکتی رو در ایران داشتید؟
No, but I haven't expected the other popular uprisings in Iran either. I didn't anticipate the 1979.
نه، ولی سایر اعتراضات و خیزش‌های مردمی در ایران هم تا به حال برای من غیر منتظره بوده. به طور مثال انقلاب 1979 ایران هم برای من چندان قابل پیش بینی نبود. فکرم نمی‌کنم برای کس دیگری هم قابل پیش بینی بوده باشه. حتی سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا هم مطمئناً چنین پیش بینی نداشتند. تا حالا اعتراض‌های گسترده متعددی به وضعیت حاکم در ایران طی دوره‌های مختلف صورت گرفته، چه در زمان شاه، چه در رژیم فعلی که ریشه اونها به سالهای بسیار دور برمیگرده. باید بگم که ایران در حقیقت پیشینه و سنت ارزشمندی در زمینه اعتراضهای گسترده به تعرضها، فشارها و سرکوبهای حکومتی داره.
این حرف شما در واقع میرسونه ما رو به پرسش بعدی. مردم ایران سال هاست که به گفته منتقدین تحت سرکوب و آزار و اذیت قرار داشتن. اما چطوره که بزرگترین اعتراضات خیابانی در حدود 30 سال گذشته در حال حاضر به وقوع می پیونده؟ نه در مخالفت با محدودیت ها و سرکوب ها، نه حتی در اعتراض به وضع بد اقتصادی که قاعدتاً باید ملموستر باشه، بلکه به یک مفهوم دموکراتیک، یعنی رأیشون. نظر شما آقای چامسکی درباره این مسئله چیه؟
Well, you can ask the same question about the Shah. How come Iranians didn't they had protests, but how come they did not have a really major protest?
خب همین پرسش رو میشه درباره شاه هم مطرح کرد. چی شد که تا سال 1979 اعتراض ها و تظاهرات به اون حدی نرسید که ارتش رو وادار به عقب نشینی کنه؟ حقیقت اینه که چون این اعتراض هایی قابل پیش بینی نیستند. مثلا چرا در طول تاریخ تا سالهای 2000 و 2005 و اعتراض های گسترده در بولیوی هیچ خیزش اجتماعی عمده و فراگیری از سوی ساکنان بومی و اولیه نیمکره غربی به چشم نمیخوره؟ کسایی که در حقیقت بزرگترین قربانیان فرایند سرکوب در این نیمکره به شمار میرن. چون این اتفاقایی ملهم از فاکتورهای گوناگون و نه تنها تحت تأثیر یک عامل واحد رخ میده. چرا مثلا در ایالات متحده تا دهه 1960 جنبش عمده و قابل توجهی در زمینه حقوق شهروندی وجود نداشته؟ جریان‌هایی تا پیش از اون وجود داشتند، اما هیچ وقت در چنین مقیاسی نبودند. عوامل زیادی در این زمینه تعیین کنندند. به عنوان مثال، مردم ایران طی دهه 1980 با سرکوب گسترده‌ای از طرف حکومت مواجه شدند که اتفاقاً همون زمانی بود که موسوی در رأس دولت قرار داشت. اما مسئله اینه که ایران در اون زمان درگیر جنگ بود. عراق با حمایت ایالات متحده و سایر قدرت‌های غربی به ایران حمله کرده بود و صدها هزار نفر جونشون رو بر اثر سلاح‌های شیمیایی و در جریان سایر اقدامات خلاف موازین جنگی از دست داده بودند. خب مسلماً چون این شرایطی زمان مناسبی برای قیام مردم علیه حکومتشون نیست.
حالا به نظر شما معنای رأی و ایستادگی برای دفاع از انتخاب دموکراتیک چه تأثیری بر روند اعتراضهای اخیر داشته؟
مطمئناً تأثیر بسیار عمیقی داره. در سال 2005 هم بعد از انتخابات پیشین ریاست جمهوری ایران اعتراضهایی صورت گرفت که البته از نظر ابعاد اصلا قابل قیاس با اعتراضای اخیر نبود. درباره اعتراضای اخیر ایران، اگرچه ما چیز زیادی درباره ساختار درونی و فکری بخش بزرگی از جامعه ایران نمیدونیم، اما به هر حال این انتظار میرفت که این انتخابات متفاوت باشه. انتظار میرفت که موقعیتی برای تغییر ایجاد بشه و مسلماً بخش عمده‌ای از جامعه خواهان این تغییر بودند. اما این امیدها به نابودی کشونده شد. نتیجه انتخابات چه از لحاظ نحوه ارائهش و چه از نظر ارقام و آماری که از نتایج انتخابات اعلام شد واقعاً فاقد اعتبار بود. خب بسیاری از مردم معتقد بودند که این نتایج حقیقی نیست و شروع به اعتراض کردند. اما همونطور که گفتم پیشبینی چنین اعتراضایی هرگز ممکن نبوده. فاکتورهای زیادی درش دخیلن و تا جایی که من میدونم در این مورد کسی چنین پیشبینی نکرده بود.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
سوال بعدی که ازتون داشتم پرسش تازه‌ای نیست. در واقع در طول تمام تاریخ شاهد اون بودیم که مردم اعتراض میکنند، مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، حتی بهشون شلیک میشه، اما دوباره به خیابونها باز میگردن. مسئله معترضان فقط به عنوان مثال رأیشونه یا اینکه مورد اعتراضی مردم در جایی از این روند تبدیل به نوعی از الزام اخلاقی برای ادامه اعتراض میشه؟ نظر شما در این باره چیه؟
I don't think there's any generalization about that. Things are different. The situations are different.
به عقیده من نمیشه مسئله رو عمومیت داد. موارد متفاوتند، موقعیت ها متفاوتند، مردم هم واکنش های متفاوت نشون میدن. بذارید مثال اولین انتفاضه فلسطین رو بزنم. هیچ کس چون این چیزی رو پیشبینی نمی کرد. اسرائیل اطلاعات گسترده ای از جوانب مختلف اجتماعی و مردمی مناطق تحت اشغال داشت، اما اصلا انتظار چون این واکنشی رو نداشت. حتی خود سازمان آزادی بخش فلسطین هم انتظار چون این حرکتی رو نداشت. حرکت شروع شد و بعد هم با شدت ادامه پیدا کرد تا زمانی که سرکوب به حدی از خشونت رسید که تونست سرکوبش کنه. به هر حال منظورم اینه که واقعا خیلی از این موارد قابل توضیح نیستن. از یه مسئله شروع میشن، بعد به زوایای دیگه‌ای رخنه میکنن و مطالبات گسترده‌تری رو مورد توجه قرار میدن. البته بعضی وقتا هم چون این جریان‌های پیروز میشن. بذارید یه مثال دیگه بزنم. در همون بولیوی که پیشتر صحبت شد، طی سال 2000 اعتراضای عمومی بسیار گسترده ای از سوی ساکنان بومی منطقه که در فقر شدید بودند صورت گرفت. در این مورد اعتراضها ابتدا به طور مشخص متمرکز بر یک مسئله واحد بود، یعنی حقوق برخورداری از آب. تلاشایی برای خصوصی سازی آب در دستور کار قرار داشت که نتیجهش میتونست به محرومیت مردم فقیر از حق استفاده یکسان از آب منجر بشه. این نقطه شروع ماجرا بود. البته اعتراض ها رو در همون زمان هم باید نتیجه انباشت نارضایتی ها به حساب آورد. در پی این اعتراض‌ها و طی سال‌های بعد فعالیت‌های سیاسی و سازماندهی مدنی با جدیت بیشتری دنبال شد تا اینکه سرانجام در سال 2005 جمعیت بومی بولیوی برای اولین بار در 500 سالی که از اشغال سرزمین‌هاشون می‌گذشت وارد حیطه سیاسی شدند و تونستند در انتخابات هم پیروز بشن.
صحبت از پیروزی شد. حالا به نظر شما آقای چامسکی، اگر حرکت اخیر معترضان در ایران به نتیجه نرسه، تأثیر این عدم موفقیت بر جامعه معترض چه خواهد بود؟ به نظر شما معترضان احساس می‌کنند که بازی رو به طور کامل باختند، یا اصل این موضوع که صداشون شنیده شده براشون به نظر شما رضایت بخش خواهد بود؟
Well, you know, one striking fact about the commentary since the protest is how much commentary there has been.
ببینید، یه واقعیت حیرت آور درباره نظرات و تحلیلایی که در زمینه اعتراضای اخیر ایران منتشر شده وجود داره. اونم اطمینان و قطعیتیه که از سوی کسانی که چیزی درباره ایران نمیدونن ابراز میشه. واقعیت اینه که اتفاقا معدود افرادی که چیزی درباره ایران میدونن محتاط بودند و با اطمینان کمتری درباره وقایع اخیر صحبت کردند، که البته دلایل موجهی هم برای احتیاطشون دارن. من با نظر دادن در این باره به اون دسته از پیشبینی‌های قاطعانه از طرف اشخاصی که چیزی درباره جامعه ایران نمی‌دونن دامن نمی‌زنم. من حتی درباره آمریکا، کشوری که تمام زندگیم رو درش گذروندم و در تمام مدت هم مشغول فعالیت سیاسی درش بودم، هیچ پیشبینی قاطعانه‌ای نمی‌کنم. مسائل زیادی در بین هستن.
و به عنوان نکته آخر در این گفتگو، آقای چامسکی، شما بین ایرانی‌ها و به ویژه در بین قشر متفکر ایران از محبوبیت زیادی برخوردار هستید. در پایان این مصاحبه می‌خواستم ببینم که چیزی دارید که بخواید به معترضان بگید؟ پیامی دارید؟
Well, I think the protests against the nature of the regime, against it's a clerical military regime. Putting aside
بله، به اعتقاد من اعتراض علیه نفس رژیم، ببینید، این یک رژیم مذهبی نظامیه. گذشته از جزئیات مربوط به انتخابات که چیز زیادی هم دربارش نمیدونیم، ساختار کلی این حکومت اقتدارگرا و سرکوبگره و حقوق اولیه مدنی، حقوق بشر و بقیه حقوق رو نقض میکنه و اعتراض علیه چنین رژیمی نه تنها افتخارآمیز که متهورانه است، چرا که این اعتراضها در رویارویی با رفتاری عمیقا قهرآمیز صورت میگیره. پس باید بگم که بله، من به اون چه که اونها انجام میدن ادای احترام میکنم. مردم انگیزه های مختلفی دارند، اهداف گوناگونی دارند، اما جوهره اصلی این اعتراض ها اعتراض به زندانی کردن چهره های سیاسی، به سرکوب، به شکنجه، به سلطه مذهبی نظامی مطمئنا قابل احترامه. در واقع من اعتقاد دارم که ما در اینجا در ایالات متحده هم باید چنین اعتراض هایی رو درباره جامعه خودمون انجام بدیم. در غرب مردم از ایران به درستی با عنوان یک دموکراسی هدایت شده و محدود یاد می کنند. در ایران میزانی از آزادی های دموکراتیک در نظر گرفته شده که البته تحت کنترل شدید قرار داره. شورای نگهبان به عنوان مثال کاندیداها رو انتخاب می کنه. اما در غرب اوضاع چطوره؟ در ایالات متحده به عنوان نمونه، برای هر کسی که ساختار قدرت رو مطالعه کرده باشه روشنه که کاندیداها رو کانونهای غیر دولتی قدرت انتخاب می کنند. انتخابات اساساً از پیش تعیین شده است. پس ما هم نوعی از دموکراسی هدایت شده و محدود داریم که ما هم باید علیهش اعتراض کنیم. البته منظورم این نیست که مکانیزم دموکراسی در ایالات متحده ی آمریکا مثل ایرانه. البته که نیست. اما ویژگی‌هایی از محدودیت در هر جامعه‌ای که من می‌شناسم وجود داره که باید علیه اونها اعتراض بشه. نیوشا بغراتی بود در گفتگوی با نوام چامسکی، زبانشناس و سیاستمدار معروف آمریکایی. اما سلامی علیکم، یا همان سلام علیکم خودمان، نام فیلمی است، کمدی موزیکال از پنجشنبه گذشته که از پنجشنبه گذشته در 62 سینمای آلمان به نمایش در اومده. شهرام میریان. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا. بیا و پیشم بمون
من تو رو خیلی دوست دارم.
فیلم موزیکال و طنزآمیز سلامی علیکم تازه ترین اثر سینمایی علی صمدی، فیلمساز 37 ساله ایرانی، از اول مرداد ماه بر پرده 62 سینمای آلمان نشسته است. علی صمدی پیش از این هم فیلم مستند کودکان گم شده را ساخته بود که به زندگی کودکان سرباز در کشورهای آفریقایی پرداخته. این فیلم مستند 4 سال پیش بزرگترین جایزه سینمای آلمان موسوم به لولا را برزش 200,000 یورو دریافت کرد. به نوشته روزنامه‌های آلمان، علی صمدی با ساخت فیلم سلامی علیکم نشان داده است که در آفرینش فیلم‌های طنزآمیز داستانی هم دست دارد. فیلم دو زبانه آلمانی فارسی سلامی علیکم از عشق و عاشقی یک جوان 20 ساله ایرانی به نام محسن میگوید که به قصد وارد کردن گوسفند از لهستان برای قصابی پدرش در غرب آلمان دل به یک دختر ورزشکار از شرق آلمان میبندد. بقیه ماجرا را به جاست از زبان علی صمدی، فیلم نام نویس و کارگردان فیلم سلامی علیکم بشنویم.
داستان فیلم رابطه عشقی دوستی یک پسر جوان ایرانی، پسر یک قصابیه ولی خودش نمیتونه خون ببینه، و رابطهش با یک دختر از آلمان شرقی است و ایشون قبلا پرتاب وزنه میکرده و به خاطر دوپینگ بعد این ورزش رو کنار میگذاشته و یک زندگی جدیدی شروع میکنه و ایشون گوشتخوار نیستش، گیاهخواره. اینا به همدیگه میرسن به خاطر این که قرار پسر قصاب محسن بره از لهستان گوسفند بخره و بیاره قصابیشون که بکشنشون. ماشینش تو آلمان شرقی خراب میشه و با دختره آشنا میشه که یک تعمیرگاه ماشین باز کرد، و خاطر اینکه عاشق این دختره میشه سعی میکنه هر دروغی رو بگه که دل این دختر رو به دست بیاره، و از اون لحظه هی مشکلش بزرگتر و بزرگتر میشه.
ببین ساندویچش هم اوور.
من چیزی نگی که ناراحتش کنی.
نه بعضی وقتا آدم باید تا لب مرگ بره، ولی این تو رو حتما میکشه.
یاد بس من افیگو گذاک نه؟
نه من فاتا زاگ افخورت زی سیر فور اونس و ونشت اونزر یونگ لیبه الیس گلوک در ویلت.
و بعدم بالاخره اینها به هم میرسن.
بله دیگه، بالاخره پایان داستان خوش همیشه اینطوری.
آقای صمدی، فیلم متفاوتی رو شما این بار ساختید. فیلم خیلی طنزآمیزه، راجع به دو فرهنگ صحبت میکنه، فرهنگ‌هایی که متناقضن با هم. شما خواستین در این فیلم بگین که فرهنگ‌های گوناگون تونن با هم همزیستی داشته باشن در نهایت.
چیزی که علاقه دارم بهش بگم اینه که ما هر کدوممون، حالا به چه دلیلی، توی یک مملکتی زندگی می‌کنیم و ما می‌تونیم این مملکت رو همه با هم دیگه دست به دست هم بسازیمش مثل یه خونه‌ای. تنها مسئله‌ای که برامون باید مهم باشه، باید قبول کنیم، اینه که همدیگر رو طاقت بیاریم و همدیگر رو ضعف‌هامون، نقاط قدرتمون رو آشنایی داشته باشیم و طاقت بیاریم و ازشون استفاده کنیم. اگه این مسئله رو استفاده کنیم 100% زندگی زیر یک سقف موفق خواهد بود. این پیامی که دقیقاً، حالا چه به ایرانیای مقیم آلمان، چه به آلمان شرقی‌هایی که بعد از مدت‌ها یکی شدن آلمان هنوز که هنوز خونه خودشون نمیدونن، اینا بر هر دوتاشون صادقه.
بالاخره پیداش کردی که میخوای ما رو یک شب دیگه تو این بیابونا علاف کنی؟
من دقیقاً میدونم کجایی. بهت میگم واش سایه، ببین اینجا چی نوشته، من میتونم بخونم.
brauchen Sie Hilfe?
Nein, danke.
آقای صمدی، راجب نمایش فیلمم توضیحاتی بده.
این فیلم در مورد ایرانیا و آلمانیاست. شرکت پخشش یک شرکت معمولی آلمانیه که نمایش داد به صاحب‌های سینماها، و این صاحب‌های سینما خیلی از این فیلم پشتیبانی کردن و خیلی علاقه‌شون رو نشون دادن که این فیلم رو حتی توی سینماهای مولتیپلکس که بیشتر تجاری هستن نشون بدن، و این یه موفقیت خیلی بزرگی برای فیلم کی هستش.
ازش بس زاین د فلش اکسل آشپزی هم بلد نیست.
خب میرسیم به هنرمندان. خودتون هنرمندان آلمانی و همطور ایرانی رو که در این فیلم شما بازی کردن معرفی کنید، با توجه به اینکه شما خودتونم در یک صحنه فیلم ظاهر شدید و بازی کردید.
خب معروف ترین هنرپیشه ای که ما توی این فیلم بازی میکنه و آلمانی میشناسن ولفگانگ شتومف هست که یک هنرپیشه اصیل آلمان شرقی هستش و واقعا یکی از هنرپیشه های بزرگ آلمان شرقی هستش. از طرف ایرانیا نوید اخوان رو خیلی ها میشناسن و میشه نیاورانی و پروشات مدنی هم یکی از هنرپیشه های ایرانی الاصله که البته برای اولین بار به زبان فارسی هم بازی کرده توی این فیلم. ایشون از 2 سالگی در اتریش بزرگ شدن و در آلمان زندگی کردن و تمامی کارهاشون رو تا حالا به زبان آلمانی کردن. این فیلم یه فیلمیه که فکر کنم برای خیلی از ایرانیایی که خارج از کشور هستن جذاب باشه. خیلی علاقه دارم که هموطنام مخصوصا توی آلمان برن ببیننش و بتونیم در موردش بحث و صحبت کنیم. چشم و هر صدا و رنگ پوست دستمون تو دست هم با هم همیشه دوست دوست بین ما فرقی نداره چه شمال و چه جنوب میتونیم با هم بسازیم همه یک دنیای خوب.
در فیلم موزیکال و طنزآمیز سلامی علیکم علاوه بر نوید اخوان هنرپیشه جوان سینمای آلمان 2 بازیگر دیگر ایرانی تبار همراه با چند هنرپیشه سرشناس آلمانی هم نقش آفرینی کردند. نوید اخوان ضمن بازی در تئاتر و سینما به عنوان خواننده در موسیقی پاپ هم جاری است. این هنرمند جوان از 10 سال پیش به این سو در بیش از 30 فیلم تلویزیونی و سینمایی در آلمان بازی کرده و در فیلم سلامی علیکم در نقش تنها فرزند یک خانواده مهاجر ایرانی ظاهر شده که پدرش در زمان حکومت پیشین یک نظامی بوده و همینک در آلمان دارای یک دکان قصابی است. نوید اخوان در گفتگو با رادیو فردا از نقش خود و درون مایه فیلم سلامی علیکم بیشتر گفته است.
فیلم درباره یه پسر ایرانی هستش که باید قصابی پدرشو را بندازه و توش کار بکنه برای اینکه پدرش دیگه نمیتونه اون تو کار کنه. نقش پدرمو میشرد نیاورنی بازی میکنه، خیلی قشنگ. و داستان این فیلم اینه که آدم جایی که خونش هست، وطنش هست، جوری پیدا بکنه. اگه وطنش دور از جایی که هست، با این حال بتونه جایی که هست وطنشو به خودش نزدیک بکنه. بهتون قول بدم هر کی بره این فیلمو ببینه پشیمون نمیشه.
نه من این تو نمیرم.
چرا؟
بابا تو میدونی اینجا با آسلندر را چی کار میکنن؟
چی میگی تو بابا؟ میتونی کن آسلندر زین پرزا در رو ببخشی
کجا
میرم؟ اینجا بابا خبره در رو ببخشی اینجا در رو رسیدیم به لهستان.
هلو
ایش بین یا اپفا شتاگن زی میافتی آگن. چی میگه؟
این یارو مغزش عیب داره.
این چند دوی فیلم شماست آقای نوید اخوان.
اگه فیلم های تلویزیونی و سینمایی رو همه رو هم دیگه حساب بکنم الان این فکر کنم 30 فیلمه. اگه تلویزیون رو هم حساب کنم سینمایی 8.
چند سال است شما وارد دنیای سینما شدی در آلمان؟
10 سال. خیلی خوشبختم که امکانات دارم که این کاری که خیلی دوست دارم انجام بدم اینجا.
در کنار بازی در فیلم هم شما خواننده هستین همراه با برادرتون امید در شوهای گوناگون شرکت میکنید و همینطور در تئاتر بازی میکنید. این بخش از هنرتون را مگه ممکنه بیشتر خودتون توضیح بدید؟
از همون موقعی که شروع کردم به فیلم تئاترم شروع کردم و هنوزم بازی میکنم. الان در حال حاضر تئاتر رومیو و جولیت رو بازی میکنم. تقریبا میتونم بگم 200 بار اجراش کردیم توی 3 سال اخیر و دوروبر آلمان گشتیم با این تئاتر. به شهرهای اروپایی دیگه هم رفتیم، به پراگ هم رفتیم، به رادیو فردا هم یه سری زدیم و دوستان رادیو هم از نزدیک باشون آشنا شدیم. و واسه من خیلی مهمه که هر دو رو انجام بدم، هم تئاتر هم فیلم، برای اینکه خیلی واسه بازیگر مهمه که تئاترم بازی کنه و بدونه، برای اینکه خیلی چیزا بهش کمک میکنه واسه کار جلوی دوربین.
الان بیشتر گرایشتون به کدوم یکی از این دو هنر نمایشی هست، تئاتر یا سینما؟
هر دوش تو این 10 سال اخیر هر دوش همیشه بوده در کنار هم. خوشبختانه هیچ موقع نباید انتخاب میکردم که کدوم رو میخوام انجام بدم. وقتم به من این اجازه رو میداد که هر دوش رو انجام بدم.
خب بعد از سینما و تئاتر میرسیم به کارهای موسیقایی شما. شما در فیلم سلامی علیکم هم چند ترانه خوندید؟
درسته، بله. تو این فیلم من 2 ترانه خوندم و داداشم امیدم یه ترانه رو خونده. اون صحنه‌ای که آقای میشل نیاورانی میخونه در اصطلاح امیده.
حالا آقای نوید اخوان شما بپردازین به کارهای موسیقاییتون با برادرتون. تا به حال چند CD منتشر کردین و کارهای پیش روتون چه هست؟
بله، الان 2 CDمون اومده بیرون.
عنوانش؟
اسمش هست کلی سفارش. تو 10 تا ترانه این سفارش ها رو پخش کردیم و خیلی خوشحالیم که کسایی که ترانه شنیدن به ما خیلی فیدبک های خوبی دادن. ایمیل هایی که میگیریم از تمام دنیا، از هموطنهای عزیزمون هر جای دنیا که هستن. آخر امسال قراره یه تور انجام بدیم که هم آلبوم اولمون رو هم آلبوم دوممون رو لایف اجرا بکنیم دور بر اروپا.
سینما، تئاتر و موسیقی، شما در این سه هنر جاری هستین. خب یکیش هم با امید برادرتون هستین. به هر حال هر روز شما درگیر یکی از این هنرها هستین، درسته؟
درسته، برای سر خودمون رو گرم نگه می‌داریم. همینطور هر شب پشت سر هم این فیلمو تو این شهرهای مختلف به بیننده‌های اون شهر معرفی می‌کنیم. در تمام آلمان 62 تا سینما.
62 سینمای در سراسر آلمان.
سراسر آلمان. خوشحال می‌شیم که هموطنانمون این فیلمو ببینن.
تا کی فیلم شما سلامه علیکم در سینماهای آلمان نمایش داده خواهد شد؟
این بستگی داره به تعداد کسایی که میان فیلمو ببینن. اولین باره که یه پروداکشن آلمانی یه داستان ایرانی رو میاره توی سینماهای آلمان و خیلی هم بامزه و خنده‌دار شده این فیلم و ما امیدواریم که یه چند هفته‌ای بمونه انشالله.
بله حتما. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
و این هم از گفتگوی ویژه با شهرام میریان. همکارم حسین قویمی در ساعت 1 بامداد با مشروع خبرها با شما خواهد بود. من خداحافظی میکنم. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.